خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلواتی خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره مبارکه سجده یکی از سوره هایی که سجده واجب داره. 4 تا سوره داریم که سجده واجب داره. یکیش سوره سجده است، یکیش سوره علق، یکیش سوره نجمه، یکیش هم سوره فصلت. البته سوره های دیگری هم داریم مثل سوره نحل و سوره های دیگه که این سجدشون مستحبه، ولی این سه تا اسمشون هست سوره های عزائم. سوره های عزائم یعنی سوره هایی که سجده واجب دارن. خب عزم یعنی اراده محکم، نشون میده که این 4 تا سوره برای عزم دار کردن ما خیلی موثره. اگه کسی عزمش نسبت به کارهای جهادی، نسبت به زندگی توحیدی ضعیفه، درمانش تو این 4 تا سوره است.
الف لام میم.
یکی از بدیهای ما اینه که وقتی میگیم یه سوره ای سجده داره، نوعاً سوره را نمیخونیم، مثل اینکه میترسیم ازش. حالا البته بعضی از این دوستان ما کارشون اینه که همینطور سجده واجب بخونن، ترس از ما بریزن، ولی خب اونم کارشون خیلی ممکنه خوب نباشه، ولی بد نیست هر چند وقت یه باری این سوره هایی که سجده واجب داره رو بخونیم، سجده هم بکنیم، این چه اشکال نداره. هرچند بعضی از علما میگن اگر صوت زنده نبود احتیاجی به سجده نیست، ولی خب نگاه کنیم ببینیم مرجع تقلیدتون چی میگه. ما احتیاطاً همه سجده میکنیم اگه به سلام علیکم اگه رسیدیم، چون بعضی از سوره ها مثل سوره نجم یا سوره فصلت یا سوره علق، اینا تقریباً سجده های واجبشون این تقریباً آخره، ولی این سوره دقیقاً میفته یه سوم اول و خیلی سریع شما به سجده واجب میرسید.
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
خیلی سوره، سوره عجیبیه. گفتیم که انسان وقتی هبوط میکنه توی دنیا میاد روی زمین، زمین براش میشه محل سجده و خداوند داره ویژگی های این مهیا شدن این زمین به عنوان محل سجده را مطرح میکنه. اولین خصوصیاتش بحث کتابه و نازل شدن تدریجی این کتاب برای انسان. پس همه زمین برای ما محل سجده است. یعنی ما هر کاری که میکنیم بایستی یه رنگ و بویی از سجده داشته باشه. حالا یا اینه که این رنگ و بویی از سجده برای بعضی ها خود سجده است، یا به هر حال اینا بعدا نماز بخونن تحت تاثیر نماز قرار میگیرن، برمیگرده به سجده. حالا هر دو حالتشو میشه فکر کرد. پس اولین چیزی که توی این زمینی که به عنوان مسجد انسان قرار داره چه؟ خود ساز و کاره کتاب و فراینده نازل شدن تدریجیش. چطوری یه بچه ای از اول که متولد میشه خورد خورد احکام برش وارد میشه؟ یه امت هم به همین صورته، هر انسانی هم به همین صورته، احکام برش به تدریج نازل میشه.
ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون.
دومین چیزی که در این زمین به انسان عطا شده چیه؟ نظیره. یعنی کسی که عهده داره تبیین این کتاب پیامبر هیچ موقعی از دنیا به این معنا که ما فکر میکنیم نرفتن، چون اثراتشون هست، کتابشون هست، پیامشون هست، زنده اند. اینطور این که نباشن و ارتباط با کتاب دارن. یعنی الان هر کسی قرآن رو بخونه میتونه پیام های قرآن رو از طریق پیامبر به جانش بشینه، این سروش غیبی را میتونه دریافت بکنه. اینطور این که پیامبر از دنیا رفته باشن، ام یقون و نفتراه بل هو الحق من رب بک لتون زرقه و من ما عطاهم من نظیر من نظیر من قبله، چون یه حقیقت جاریه. پس دومین در واقع دستاوردی که این زمین داشت نظیر بود.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
سومیش هم نظام اسباب، نظام تدبیر، فرایندهای وقوع رخدادها که هیچ وقت از تدبیر ربوبی خارج نبوده. خداوند این تدبیر رو واگذاره به کسی نکرد، همیشه اتصال داره. اینطور نیست که خدا واگذار کنه اسباب و مسببات رو. با اینکه خلق آسمان ها و زمین به تدریج بوده، ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی، هیچ ولی غیر خدا وجود نداره، ولا شفی. یعنی ممکنه شما کارتون رو اسباب راه اندازی کنه، ولی اون شفاعت اصلی، اون ولایت اصلی، اون دخالت اصلیش با پروردگار خدا واگذار نکرد. ازا همیشه آدم باید مطمئن باشه و نسبت به، یعنی بدونه که الان هر چیزی رو که داره استفاده میکنه، اون ولایت اصلی و شفاعت اصلیش با خود خداست. لذا اگه یه موقعی یه سببی کار نکرد تعجب نکنه. اگه یه احیانا بیماری گرفت ناامید نشه. اینطور نیست که هر بیماری به مرگ منجر بشه. اینطور نیست که هر سلامتی به مرگ منتهی نشه. اینطور نیست که خداوند اراده خودش رو وابسته کرده باشه به اسباب و خودش رو کنار کشته باشه. خدا هست. ازا خیلی خوبه که آدم بفهمه خدا هست، این و تدبیر داره. بله، تدبیر ربوبی. نشون میده که اون آسمان ها و زمینی که خلق شده به تدریج بوده، یعنی نظام اسبابا داره به نوعی سهه میگذاره روش، توجه به تدریج. یعنی در این حال که تدریج هست، یعنی شما باید بین دوگانه ای جمع کنی. دوگانش اینه که شما هر کاری رو بخواییم بکنید به هر حال تدریج هست. یه نفر وقتی میاد تو دنیا به هر حال یه زمانه دوره اولی داره، دوره دومی داره، دوره سومی داره تا از دنیا بره. یه سیری داره، مرحله به مرحله مرحله است. یعنی این به این معنا نیست که قدرت خدا ازش سلب شده باشه. از اون کار تدبیرش رو واگذار نمی کنه. یعنی در این حال که یه نظام تدریج درست میکنه، ولی قدرت خودش رو همچنان حفظ میکنه. چون ما نوعا نسبت به خدا احساسمون اینه که خداوند مخلوقات را در واقع به وجود میاره، ولی در اثر تعامل با اسباب دیگه بقیهش اسباب میره جلو. در صورت که اصلا اینطوری نی. به همین دلیل بعضی از افراد به اشتباه میگن که خداوند علت تام است، بقیه علت ها علت ما عده است، در صورتی که اصلا بقیه علت نیستن. علت فقط خداست، فاعل فقط خداست، بقیه نظام اسبابه. چون اینجا میگه ما لکم من دونهی من ولی ولا شفی. شفی یعنی اونی که منجر میشه یک کاری انجام بشه، ولی یعنی اونی که حکم صادر میکنه. شفی یعنی سبب. الان مثلا من به شفاعت این سیراب میشم، به شفاعت این سیراب میشه. میگه ما لکم من دونهی من ولیین بلا شفی، مثلا شفی وجود نداره. به همین دلیل میگیم خب نظام اسباب چیه؟ نظام اسباب نظامیه که خدا قرار داده در سیر تدریجش، ولی خودش رو، دست خودش رو، ید خودش رو از اونها کوتاه نکرد. یه جای دعا داره دیگه، جای دعا داره که آدم خیلی کار رو نکرده باشه خدا بهش بده، خیلی سفر رو نرفته باشه خدا ثوابش بهش بده، حتی همون حالا رو بهش منتقل کن. از خدا بعید نیست، از خدا بعید نیست که اصلا خاصیت دعایی. اما باید از این وضعیت دعا بتونیم بلند پروازانه از خدا چیز بخوای. خدا هم میده، بستگی داره کی چقدر بخواد، هر چی بخواد، چون خدا دستش بسته نیست. خیلی این آیه افلا تتذکرون، یعنی این احتیاج داره که انسان با خودش ممارست کنه، اینو بیاره تو صحیفه ذکرش. بفرمایید. انشالله وقت خیلی سخته، منم قبول دارم، چون اون چیزی که شما میگین من نفهمیدم، اون یه شهوده، اون شهوده که خب ما هم خیلی دنبالش میگردیم، یه سهل ممتنه که آدم احساس بکنه که همه کار خدا همه کار است، ولی اسبابم وجود داره و آدم از اسباب استفاده کنه، ولی بدون اسباب هیچ کار است. خب وظیفه داریم از اسباب استفاده میکنیم چون خدا گفته، ولی واقعا اسباب هیچ کار است. حالا میگین آدم نمیفهمه این رو، باید بخوایم که خدا به ما نشون بده از خدا، چون ما در دعاهامون یه سری دعاها باید داشته باشیم دیگه. یکی از دعاها اینه خدایا یه جوری خودتو به ما نشون بده که بفهمیم اسباب هیچ کارند، و این یکی از دعاهای علما بوده که میگه که یه چشمی میخوام که اسباب نبینه، فقط دست تو رو ببینه. خب به قول شما باید بفهم، باید بخوایم که بهمون بدن. بله بله، یکی از مثلا. خیلی بفهم. چی؟ اسباب و نه، اون منظورمون اون حالت خشنش نی. خدا سلام. چه جوری شما اینطوری؟ خوب بپرسه، به نظرم خوب بپرسه بطنی. من اتفاقا یکی از موضوعاتی که میخواستم تو این جلسه مطرح بکنم، نمیدونستم چی جوری باید مطرح کنم، به دلم افتاده بود یه جوری این مطلب رو مطرح کنم. ما سلام علیکم، سلام علیکم. کم برای رویت خدا دعا میکنیم، ولی باید دعای روزانمون باشه. بگیم خدای میشه امروز یه جوری خودتو به ما نشون بدی، یه جوری متفاوت نشون بده. ما باید هر روز خدا را یه جور متفاوت نسبت به روز قبل ببینیم. بعد این برای ما تبدیل میشه به یه دعای دائمی. این که انسان برای خدا را دیدن دعا کنه، رفته رفته توحیدش رو تقویت میکنه، بعد دیگه رابطه خودش رو با اسباب میتونه راحت میزون کنه. اینی که ما مثلا وقتی لقمه رو داریم برمیداریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدای تو میدونی که سیر شدن من وابسته به این لقمه نیست، ولی چون تو خواستی و چون غیر این مسیر رو نپسندیدی من این لقمه رو میل میکنم، ولی تو میتونی بدون این که این لقمه در زبان من قرار بگیره تو من رو سیر کنی. یعنی میشه یه نفری اصلا غذا نخوره و سیراب بشه، در واقع سیر بشه یا سیراب بشه شدن، ولی خب اجازه نداده، توانشو داره. رضا اگه این آدم توی گرفتاری خاصی افتاد، میدونه بعید نیست، هیچ وقت ناامید نمیشه. فکر کنید یه بند خدایی مشکلی پیش اومده، یه حبسیه، یه جاییه، یعنی آقا شما دیگه باید همینجا بمونی، معلومی تا 50 سال دیگه. این حس ناامیدی بهش دست نمیده، چون خداست، خدا هر جوری خواست میتونه جبران کنه. البته کسی هم سعی نکنه خدا رو امتحان کنه، این خوب نیست، چون خدا این امتحان کردن خدا جالب نیست. یعنی نگه خدا خوب میخوام یه جوری امتحان کنم ببینم، ولی اطمینان پیدا کردن بد نیست، کما اینکه حضرت ابراهیم برای ما، در واقع برای امت میاد یه کارایی میکنه که ما اطمینان پیدا کنیم. خب این داستان شفی ما لکم من دونه من ولی ان ولا شفیعن، فهمش تا کی برای ما اتفاق میفته؟
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب.
برالين ألم در یه زمانی مهلتی داره و تموم میشه و ما وارده یه فضای دیگری میشه، هر انسانی وارده فضای دیگری میشه. خداوند در معرفی اون عالم اون رو به زمان یاد میکنه. یعنی شما اگه خواستین بفهمین فاصله روز قیامت یا اون دوره ای که برای شما در نظر گرفته شده با الان به چه صورته، فکر کنین یک روز اونجا 1000 سال طول میکشه، 1000 سال الان طول میکشه دیگه. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، که البته تو بعضی آیاتم متفاوت میگه، ولی تو این بخشی که مطرح میکنه میگه 1000 سال. بله، تفاوت ممکنه تفاوت مراتب باشه، یعنی خود این مرحله به مرحله باشه، یعنی مثلا در یه موقفش اینقدر باشه، در یه موقف دیگه شون باشه، مراتبش باشه. یعنی به هر حال دیگه اینجا حرکت به این معنا دیگه نیست. وقتی یک روز 1000 سال بشه دیگه کنده اصلا به این شکل یه حرکت نیست. اونجا دیگه فعلیت تامه، یعنی کسی تغییر به این معنا دیگه نمی کنه. تو دنیا خیلی تغییر معنی داره. شما فکر کنید اونجا هزار سالش چیز بلعکسش که حساب بکنی، یعنی یک روز اونجا چقدر میشه؟ از این ور میشه، از این ور که حساب کنی، یعنی خیلی سرعت تحولات در این ور زیاده. من همیشه به شوخی جدی میگم که آدم وقتی میرم اون طرف حسرت دنیا رو میخورم، چون دنیا هر صفتی رو میتونن سریعا تغییر بدن. شما اراده کنین تا فردا میتونین یه صفت رو تغییر بدی. اونجا دیگه نه، اونجا وضع تغییر رو نمیدونم صفت تغییر کنه و حال شما بتونی تحول داشته باشین دیگه معنایی به معنا نداره. واقعا دیگه بحث خلد مطرح میشه، هر کسی نخود نخود، هر کی سر جای خود، هر چی تو همون وضعیت خودش تثبیت میشه. اونجا روز کلن یوم تو قرآن به معنی روز نیست، شبانه روزه. روز که میگیم یه 24 ساعت رو میگن یوم، اگه بخوان بگن روز میگن نهار، اگه بخوان بگن شب میگن لیل. وقتی میگن یوم یعنی بیشتر معنی ظهوره، یعنی ظاهر شدن. مثلا یوم یک شنبه از کی شد ظاهر میشه؟ از ساعت 12، یعنی ظهور در واقع یک شنبه مد نظره، نه اینکه شب و روزش مد نظر نیست. یعنی یوم معناش روز در واقع نیست، بیشتر معناش ظهوره، یعنی آشکار شدن.
ذلك عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
خب خرد خرد امکاناتی که به انسان داده شده، کتاب، تدبیر ربوبی، زمین، تدریج، عجل، اینا رو وقتی مطرح میکنه میاد سراغ خود انسان، میاد توی اینکه این انسان از تینه، از تینه، یعنی بهره از آسمان داره، بهره از زمین داره. بعد نسلش از سلالت ماء مهینه، یعنی اینکه به وسیله آبی انتقال ویژگی درش، سلاله به معنی اساره است. اساره وجودی هر انسانی به وسیله آبی انتقال پیدا میکنه، هر انسانی به انسان دیگری، به انسان دیگری، به انسان دیگری. پس الان داره بحث نسل و ذریه رو مطرح میکنه. این خیلی اینجوری که من دارم مطرح میکنم، دارم فضای سوره رو یه جوری خاصی، مثل اینکه یه نفری از عرش داره زمین رو و اون چیزی که به انسان داده شده رو کامل داره میبینه. اون که تو عرشه دیگه هم شروع زمین رو میبینه، هم انتهاشو میبینه، همین انسان و ماهیتشو اینجوری داره نگاه میکنه، به صورت جزئی نمیبینه، کلی آدم رو داره میبینه که چی بهشون داده شده، به انسان چی داده شده. خب به انسان چی داده شده؟ یعنی از عرش که شما انسان رو نگاه میکنید بهش این داده شده، یه تصفیه ای رو اعضای بدنش شده، روح خدا رو داره. خیلی جالبه ها، هر انسانی اصلا آدم وقتی فکرشو میکنه خیلی جالبه، من که دارم راه میرم، من که دارم حرف میزنم، نفخه روح الهی در منه، استثناء هم نداره ها، کسی نگه من اینجوری نیستم ها، هر کی روح خدا رو داره با خودش کار میکنه، هم میکنه میبره. وای چقدر جالبه، چقدر جالبه. بله بله دیگه، این روح، حالا هر کی ظرفیت خودش رو داره، ولی من روح یعنی کجا دنبال خدا میگردی غیر خودت، غیر نزدیکتر از خودت به خدا کیه؟ چون نفخه روح خدایی دیگه، ثم سوا و نفخ فیه من روحه انسان، هر کسی روح خدا رو داره. چقدر این نه بله بله روح ظرفیت گیرندگی انسان ها از روح، مثلا شما بگی آب، آب آبه، یعنی یه 20 لیتریه، یه 30 لیتریه، یه دریاه، بهرشون. خب دیگه چی داره این انسان؟ وقتی انسان از عرش نگاه میکنی
و جعل لکم السمع،
گوش داره، البته گوش به معنیه سمعه، یعنی دریافت میکنه، صوتو دریافت میکنه. اینجا منظور صدای معمولی هم نه اینکه نباشه، ولی الهامات الهی میگیره، دریافت داره، الهی داره، گیرنده داره، گیرنده های صوتی داره که میتونه وحی رو بالاخص دریافت بکنه. بعد ابصار داره، سمع رو براش به صورت مفرد میاره، ولی ابصار این خیال داره، چشم ظاهر داره، چشمای انواع اقسام بصر داره،
افئده
قلب داره. افئده فرقش با قلب اینه که بهش میگن قلب داد و ستد کننده، یا بهش میگن قلب پخته، قلب تجربه کرده، یا قلب عاطفی. سه تا معنی، بعضی ها میگن قلب به دلیل داد و ستدش میگن فؤاد، بعضی ها میگن به خاطر پخته بودنش یعنی تجربه، تجربهش زیاد فؤاد بهش میگن. به نظر من فؤاد بیشتر وقتیه که همراه با داد و ستد عواطف هم منظور باشه. یعنی تفاوتی که به نظر من فؤاد با قلب داره وقتیه که بحث عواطف، محبت، دوست داشتن هم توش علاوه بر داد و ستد باشه. مثل یه طفلی که وقتی پدر مادرش رو میبینه یا لطفی از مادرش درک میکنه، محبت درک میکنه، با محبت درک میکنه. به خاطر همین افعده اینجا به کار میبره که حالتهای مختلف عواطفی که هست. بفهم نه ربطی نداره، ولی مثل اینه که خودشو در یه جایی محبوس میکنه، چشم خودشو در یه جایی میبنده، نمیذاره ببینه. اون به هر حال با همون روح میبینه، حتی وقتی جهنم هم میره با همون داره میره، یعنی در واقع توسعه وجودی خودشو جلوشو میگیره، اون رو محبوس میکنه، نمیذاره اجازه ورود نمیده، ولی هر فعل و انفعالی انجام میده اون روح با اون نفخ روح الهی هست. اصلا جهنم به خاطر این جهنم میشه. شیطان در نفخ روح نه، شیطان راه نداره، شیطان در تداخلات این سمع و ابصار و افعده است. روی سمع، روی ابصار، روی افعده تزئین و تصویر و اینا اینجا انجام میده. یعنی مثلا میگه اینم درسته بشنو، میگه اینم درسته ببین، میگه اینم درسته دوست داشته باش. بعد اون به اعتبار این که این یه امر وجودیه میشنوه، میبینه، دوست میداره، در حالی که اینطوری نیست. بعد خودشو در یه کنجی اسیر میکنه. بله بله اونم به نظرم میشه عواطف، یعنی عواطف لایه لایه انسان داره. الان شما یه بچه رو که نگاه بکنی طفل، بلخص این آیات آدم وقتی رو اطفال خیلی میتونه نگاه کن، باباشو یه جور دوست داره، مامانشو یه جور دوست داره، یه جور دیگه دوست داره، حتی وقتی میپرسی هم بهت میگه، عمشو یه جور دیگه دوست داره، اگه مربی هم براش بگیری مربیشو یه جور دیگه دوست داره. آدم در حیرته که چقدر انسان میتونه لایه لایه دوست داشته باشه، چقدر میتونه متنوع دوست داشته باشه. بچه ها خیلی خوب اینا نشون میدن، بزرگ وقتی میشن دیگه بین اینا قاطی میشه، ولی خب بزرگ هم میشن، انسان استادشو یه جور دوست داره، همسرشو یه جور دوست داره، پدر مادرشو یه جور دوست داره، یه جوریه که اینا انگار مثل این که اینا کاملا متمایزن، هیچ ربطی هم ندارن. بله اینا چون مراتب پیدا میکنه، چون انسان مرتبه مرتبه پیدا میکنه، مثلا بوده غریزی یه خورده میره بالاتر، مثل ابساره، مثل این که میگیم این ابسار بصرش بوده خیاله، بصرش بوده وهمه، بصرش بوده عقله، این چون مراتب. ولی وقتی سم میگه سمش میشه واحد، چرا؟ چون سم برمیگرده به کلام و گذاره، یه همین کلامه و گذاره، تموم شده را. یعنی ساختار کلام خیلی ثابت و ساده است، تنوع نداره. حالا میرسیم بهش. حالا الان شروع میکنه آیه 10 به بعد شروع میکنه داستان جهنم رو تعریف کردن، که بخش سخت سوره هم همین قسمت. بله دیگه، الان اینجا اصلا چی میشه یه اوی جهنم اینجا پدیدار میشه دیگه، داستانی میشه. بله بله حتما، بله بله روایت هم داره دیگه، که کلون یولد و علال فطره. بعد اگه یهودی میشن یا نصرانی میشن اینا بعدن تحت تعلیم و تربیت های اشتباهه، لذا از هیچ انسانی در هیچ حالتی نباید ناامید بود، از هیچ انسانی، از هیچ انسان. یعنی اگه حضرت موسی داره میره سراغ فرعون و داره با او احتجاج میکنه، او از او به عنوان یه فرد ناامید، با به عنوان یه فرد ناامید با او حرف نمیزنه، به عنوان یه فرد امیدوار داره باشه، چون اون نفخه روح خداست، فرق نمیکنه. ولی الان اسیر فرعونیتش شده، اگه بتونه این بوت فرعونیت رو بشکنه این هدایت شد. به خاطر همین تو سوره مبارکه، کدوم سوره؟ احتیه، سوره نازعات، تو آیا نمیخوایی که کاری بکنم که هدایت بشی؟ خب این بخشی خورده کارو سخت میکنه این آیات 10.
قلیلا ما تشکرون.
اگه یه نفر بپرسه از نظر عرش از اون بالا انسان باید چه مسیر رو بره، میگه مسیر شکر رو بره. مسیر شکر یعنی این که هر نعمتی رو بشناسه، قدرش رو بفهمه و طبق اون عمل کنه. بله بله بله، یعنی در واقع راه معلومه، راه اینه که شما سمو بشناسی. و اینجا هم روی بحث همه نعمت ها رو نمیگه ها، چون اگه ما انتعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر کسی بتواند نعمت سم را، ابصار را، افعده را بشناسد و اون را پاسداری کنه و طبق اون برنامه ریزی بکنه، یه برنامه ریزی صحیحی قرار بده، اینو بهش میگن شاکر. انشالله که بتونیم این اتفاق بیفته برام. پس یکی دومین دعایی که باید بکنیم برای خودمون چیه؟ سلامت سم، سلامت ابصار، سلامت افعده. یعنی از خدا بخوایم، چون ما وقتی قرآن میخونیم و یه دعا کردن هم یاد بگیریم دیگه، از خدا بخوایم که این سه تا رو حفظ کنه، عافیت بده.
وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
عجب حکایتی پیدا میشه. اولی اتفاقی که میفته تو ساعت انسان اینه که انسان نسبت به لقای پروردگارش چی میشه؟ کافر میشه. میگه من که خدا رو نمیتونم ببینم. البته این فقط مربوطه به این نیست که لقای ربش رو، یعنی اونی که لقای ربش رو در هر لحظه کافر باشه طبیعتا لقای ربش رو در روز قیامت هم یا انکار میکنه یا باور نداره. اگر لقای رب را در هر لحظه آدم باور نکنه، لقای رب را در بعد مرگ هم باور نمیکنه. یعنی اینا مشکلشون فقط مشکل بعد مرگ نیست. بل هم به لقای رب به هم کافرون. یعنی این بل میاره ها، دوتا حرفه. قالوا اعزا زلل نافل ارض اینا لفی خلق جدید، یک. بل هم به لقای رب به هم کافر.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون.
این آیه رو چرا به این شکل میان؟ شبیه اون آیه ای که شما یه ملکی دارین وقتی که توفا درتون صورت، وقتی میخوابید این ملک مأموره که شما رو روحتون رو برگردونه سر جای خودش. ولی ملک الموت کارش اینه که وقتی این روح رو میگیره دیگه بر نمیگردونه. ملک الموت، ملک اگه ملک خالی باشه، موت نباشه، چیکار میکنه؟ وقتی انسان خوابی روح رو از بدن و جسم جدا میکنه دیگه بر نمیگردونه. ثم الی ربکم ترجعون. بعد این بدن مثل این که به اون روح برمیگرده، ولی وقتی که آدم میخوابه بالعکسه، روح برمیگرده به جسم. درسته؟ این اشاره به این داره که هر کسی که روز قیامت و لقای پروردگارشو باور نداره یه چرت بخوابه، همین، فقط یه چرت بخوابه کافی. در اثبات مرگ یک چرت کافیست، چون وقتی خوابید رابطه و علاقه بین این جسم و روح قطع میشه. چون این نمرده بر میگرده، اگه مرده بود بر نمیگشت، این باید بر میرفت اونجا، این میرفت یه جای دیگه که میشود اون عالم حشر. بله بله بله، این خوبه، این چیز خوبیه که میگه. یعنی جسم میره به سمت روح، بدن میمونه، بدن همونیه که تبدیل به خاک میشه ولی جسم اون نیست. به خاطر همین البته بین این اختلافه ها، چون بین تو فلسفه میگن که معاد جسمانی، بعد میگن بعضی ها میگن معاد جسدانی، اینو بهش میگن جسد، بعد اونو میگن نه مواد جسمانی، مواد جسمانی. بعد اونایی که میگن مواد جسم در میرن از بدن، میخوان بگن که جنس این بدن نیست بلکه جسم این بدنه. ولی در مجموع به نظرم بحثش خیلی بحث کاربردی به این معنا نیست، چون به طور قطع انسان همین بدنش با همین خصوصیات و ویژگی ها بازسازی میشه، ولی خب در یه جایی بازسازی میشه که زمینش غیر زمینه. خب معلومه، خب این جنس این هم متفاوت میشه. شما همین الان پاشید برید ما، جنس بدنتون متغیر میشه دیگه، معلومه دیگه، قواعد اونجا برش حاکم میشه. یعنی رضا چیزه، بحث خیلی به نظرم در وصایای حضرت لقمان اینه که هر کسی مرگ را قبول ندارد خواب رو که قبول داره، خواب رو که روش فکر کنه حتما مرگ رو هم میتونه. این در واقع آیه 11 یه جورایی داره به این موضوع اشاره میکنه.
ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا.
خیلی جالبه، حالا اینا این بند خدا رو برداشت بردش کجا؟ بردش اون طرف. اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، حالا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همون بحث سمع و بصر بود.
فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن.
اینا دیگه اینا جزء آیاته، نمیگم مشکله ولی هضمش احتیاج به فکر داره.
حق القول من
لو شئنا شما نگران چین، اگر خدا میخواست همه را هدایت میکرد، ولیکن
حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین.
خدا یه جاهایی صدای آدم رو در میاره، یکیش این آیه 13، عبایی هم نداره از حق گفتن حق. اگه ما میخواستیم همه رو هدایت میکردیم، منتها حق القول منی لعملن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. خب چرا خدا به این کار کرده باشه؟ اگه خدا رحمانه، اگه خدا رحیمه، اگه خدا همه صفات اسماء الحسنا مال اوست، چرا باید این کارو بکنه که همه رو هدایت نکنه بعد در عوض اون جهنمش رو پر کنه از جن و ناس؟ خب هرچه هست به طور قطع میارزیده که این کارو کرده، یعنی یه حکمتی بالاتری داشته. یعنی اینجور خلق کردن، اینجور سمع و بصر دادن و افعده دادن، اینجور انسان را تحت آزمایش قرار دادن که خودش انتخاب بکنه، میارزیده که حتی جهنمش رو پر از جن و انس بکنه. این داره چی کار میکنه؟ ارزش این مخلوقش رو مطرح میکنه. نمیخواد بحث بکنه، نمیخواد بگه که خدا میخواد همه رو تو جهنم بکنه ها، نه. یعنی یه موقعی میگین که اگر همه جهنم رو از ناس و جن پر کنیم میارزید و درست بود و نظام احسن این بود که جریان انسان به این شکل باشه. این فرق میکنه. یعنی اگه من هدایت بشم، قیمت این هدایتم معادله چیه؟ معادله اینه که جن و انس در آتش قرار بگیره. یعنی ثمن هدایت یه انسان چقدره؟ چجوری میشه همچین حرفی؟ یعنی انسان به واسطه هدایت به یه مقامایی دست پیدا میکنه، به واسطه این ساختاری که خدا طراحی کرده، که ناچارم بوده این ساختار دو وجهیه، رشد و غیه، یا طرف باید رشدو بره یا غیو بره. یعنی باید بین این تناقضها یه طرفشو بره. میارزه که ساختار رو به این سمت ببره، نظام اختیار باشه که یه نفر به اون قله هدایت برسه ولی در عوض همه بیفتن تو اون ساختار. علت این به دلیل بالا بردن این رفعتیه که انسان به واسطه این هدایت میتونه پیدا کنه. در واقع داره ارزش اون رو مطرح میکنه. درست شد یا نشد؟ چی؟ خوبه، خیلی هیچی میگه وقتی ما اونو نبندیم خوبه. حضرت امام یه نکته راجع به امیرالمومنین دارن، خیلی نکته قابل تأملی. میفرماین اگر اسلام فقط در بساط در دستاوردهاش فقط یه دونه امیرالمومنین داشت، به تمام ثمراتی که بنا بود برسه رسته بود. یعنی فقط یه امیرالمومنین کفایت میکنه برای خود کل این که ما بگیم اسلام به 100% اهدافش است. این معنی این آیه اینطور، یعنی خاصیت هدایت اینطوره، یه پروازی به انسان میده که در ازای این پرواز هرچی هم که شما بگین این افرادی مونده باشند اشکال نداره. بفهم نه اینجوری نیست. نه در علم لدنی خدا مشخصه، ولی تو نظام اختیار که میان مشخص نیست. در علم فعلیش مشخص نیست. آخه یه علم ذاتی داریم. خب میبینی این علم در نظام اسما یه اسماء فعل داریم یه اسماء ذات داریم. علم خدا هم در اسماء ذاته هم در اسماء فعل. این آیاتی که دارین شما قرائت میکنید در ناحیه اسماء فعله، نه در ناحیه اسماء ذات. همون آیاتیه که تو سوره عنکبوت میگیم که خداوند فتنه ها رو نصیبتون میکنه تا بداند که چه کسی صادق است و چه کسی صادق نیست، کاذب است. خدا که احتیاج نداره که بداند، نه تا معلوم شود. نظام اختیار اینطوریه که درسته که در یه علمی بالا دستی میدونه که خدا نهایت این داستان به چه صورت میشه، ولی خاصیت اختیار اینه که این میتونه این رو انتخاب کنه یا اون رو انتخاب کنه. اگه این رو انتخاب کرد 4 قدم میره این طرف دور میشه. اگه 4 قدم به سمت نور رفت، 4 قدم به سمت نور نزدیک میشه، 4 قدم از آتش دور میشه. اگه 4 قدم به آتش نزدیک شد، به طور طبیعی 4 قدم از نور نزدیک دور میشه، 4 قدم به آتش نزدیک میشه، 4 قدم هم از نور دور میشه. در واقع 8 قدم دور میشه، چون از اون نقطه ای که داره میره 4 قدم میره، 4 تا که رفت 4 تا هم نرفته. این طرف 4 تا رفته، 4 تا هم اون طرف نرفته. خاصیت اینطوری، هر کی خوب میشه به خوبی نزدیک میشه و همون مقدار از بدی دور میشه. خاصیت این نظام اینطوری قرار داده، در هم تنیده، در تضاد خوب و بد. اصلا خاصیت تضاد خوب و بد اینطور، تو این نظام جهنم همون بدی های انسان هاست. جهنم چیزی غیر اون بدی ها نیست. یعنی شما الان فکرتون راجع به جهنم یه چیز جعلی یا قرار دادی، نه مثلا یه جایی رو خدا آتش زده مثلا بگه این جهنمه، نه، خود این فعل انسانه، این صفت انسانه، این عمل انسانه. به سمت خوبی نره، خب بدی میکنه دیگه، اینا بهش میگیم جهنم. خب اگه خوبی کنه چی؟ دور میشه از بدی دیگه. ولی وقتی بدی باشه خیلی فرق میکنه که اصلا بدی نباشه و به سمت خوبی بره. اصلا تفاوتش مثل زمینه و عرشه. و اینم براتون بگم، اگه کسی واقعا این آیاتو نفهمید، اینجوریه: روز قیامت طبق چیزی که در قرآن خبر داده و هم آیات قبلش هم اول گفت، هیچ کسی در نمیاد بگه که خدایا این نظامی که گذاشتی، خب بی خود گذاشتی، خب تو که میتونستی همه رو هدایت کنی، خب ما رو هم هدایت میکردی. هیچ وقت از هیچ کسی گزارش نشده که همچین حرفی بزنه، ولی خب اونطوری حرف زده، لو ترا از المجرمون ناکس و رؤوسه، یعنی هر مجرمی حتما سرشو میندازه پایین چون میبینه میتونسته اونم خوبی انجام بده، هیچ دست کسی رو نبسته بودن. یعنی نمیتونه یه مجرمی بگه که خب در علم تو بود که من مجرم میشم دیگه، والله میگفتم ان در ربنا ابصرنا. جالبش اینه که این آیه رو اول میاره بعد بقیهشو میاره. انشالله که همیشه به خوبی نزدیک بشی، هرچی به خوبی نزدیک بشیم از دور از بدی دور میشه، هرچی که به بدی نزدیک بشیم انقدر یه مرتبه نزدیک میشیم به بدی که دیگه جای خوبی دیگه نیست، دیگه اینجا جهنمه، طرف دیگه امکان برگشتم دیگه نداره، یعنی حتی روز قیامت هم این در بهش قرار نمیگیره. بعضی از افراد در برزخ یا در روز قیامت از جهنم امکان برگشت دارن، اونایی که خوبیشون و بدیشون یه جورایی سر به سر میشه، ولی اگه بدی غلبه پیدا کنه نه. خب من اینو باورم نمیشه، میگن ولی من قبول ندارم. آره خالی بندی میکنن، نمیشه کسی بد باشه نمیشه عذاب نداشته باشه، تو همین دنیا هم داره، غیر ممکنه نداشته باشه. ممکنه یه نفر حالت مستی برش عارض بشه ها، مستی دنیا که تو آیات سوره حج هم داره که اینا حالت سکارا پیدا میکنن، ولی همون حالت سکارا هم حالتش بعضی وقتا که از حالت مستی خارج میشه این دردش هست، یعنی اینطوری نیست. و من خودم باورم نمیشد این رو سر این پژوهشی که در حوزه روانشناسی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که هر کی کم فروشه این حتما حالش بده. بعد میگفتیم نه خب خیلی ها کم فروشن خیلی هم حالشون خوبه، حدوداً 1000 خورده ای فرم پخش کردیم، از این 1000 تا 400 تاشون 400-500 تاشون حالت کم فروشی درشون بود و همشون حالشون بد بود، ولی اینکه به ظاهرم خودشونو خوب نشون میداد، یعنی استثناء هم نداشت، یعنی یه دونه استثناء ندیدم که بگم مثلا این کم فروشه حالش هم خوبه، نه این آدم ها تظاهر میکنن. ولی از وقت تو خواباشون حتی خوابای وحشتناکی میبینن، یعنی تظاهراتی دارن که اصلا نمیشه. خب آدم یه فیلم بازی میکنه تا دلتون بخواد، حتی میتونه فیلم انبیا هم بازی کنه آدم میتونه فیلم آدمای خوب رو بازی کنه، کما که خب فیلم آدمای بعدم بازی میکنه. یعنی به یه نفر بگین که آقا شما 2-3 هفته فقط فیلم یه آدم خوب قدیسه خیلی پول میدی بهم؟ آره پولم بهت میدیم، مثلا 2 میلیون پول بهت میدیم، تو فقط این 2 میلیون رو بگیر 2 هفته فقط مثل یه آدم خوب زندگی کن. میخوایم یه کار سینمایی داریم، شما رو میخوایم چیکار کنیم؟ به عنوان بازیگر نقش اولش انتخاب کنیم، شما 2 هفته نمیپرسه خوبی یعنی چه ها، تو بگو منظورت از خوبی چیه؟ خوب دیگه هر چی فکر میکنی خوبه، همون جور باشه. قشنگ میتونه 2 میلیون رو ببینه، آدم میتونه برای 2-3 میلیون نقش خوب بازی کنه، ولی وقتی خدا میگه باورشون نمیشه. این به خاطر چیه؟ اون بلقای ربهم کافرونه، یعنی خدا رو تو هر لحظه نمیبینه، خدا رو فکر میکنه خلق رو خلق کرده رها کرده، احساس نمیکنه همیشه با خداست، فکر نمیکنه همین الانش داره خدا هست، اصلا خدا هست که او هست. واقعا اگه آدم اینطوری فکر کنه تقوا چیز سهلیه، خدا هست، خدا هیچ وقت از من غایب نمیشه، نه اول خدا هست که من هستم، یعنی و اولا من خدا رو میفهمم، بعد خودم رو میفهمم، مگر اینکه خودم رو به خنگی بزنم. یا این آیه
فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا اما نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
نمیدونم امکان سجده براتون هست یا نه، ولی میتونیم هم همین رو تو دلتون بخونید یا همطور ببینید. اگه نه امکانش نیست، داستانی میشه که خیلی آیات عجیبیه. یعنی یه مرتبه دوربین میره روی سری اشخاصی که ایمان دارن به آیات، وقتی که خداوند براشون یاد خدا میشه به سجده میفتن. ما تا حالا خدا نه خودمون این اتفاق برامون، ولی من که نیفتاد، نه کسی رو، من البته من دیدم کسی که این اتفاق براش بیفته، من دیدم، ولی فکر نکنم شما دیده باشی که وقتی ذکر خدا میگیم یو ببینید نیستش، کجاست؟ با چونه اومده رو زمین، یعنی از خودش یه مرتبه غافل شده. مثل حالش از بی خود شده، افتاده رو زمین. خب خصوصیت این آینه که اصلا با خواب مثل این که میونه ای ندارن، این که میگه پهلوهاشون رو از بسترهای خواب تهی میکنن، این مثل این که همطور یه حسی میگه پاشو، این به این لاها به این بسترش نچسبیده، همطور کند است. خیلی تعبیر جالبیه، خصوصیتشون دعای خوف و طمعشونه، البته رزقم میدن، حواسشون به جامعه هم هست، بصیرت اجتماعی هم دارن، انفاق هم میکنن، چون بصیرت ینفقون یعنی این که شکافای اجتماعی رو میبینن، توانم دارن، توانشون هم خرج میکنن، آدم های بی ارزه‌ای هم نیستن. حالا انشالله رفتین تو خونه این آیاتو بخونین، یه دفعه حتما سجده بری.
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
دعای کمیل رو میخونید، همین فراز هم فرازهای بالا رو حضرت خیلی روش اشاره ده. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. اینجا فسقش یعنی اینکه اون انسان مؤمن نباشه یا ایمانش توش تو خالی باشه، به اندازه این که انسان حال و هوای نسبت به ذکر خدا نداشته باشه، فسق درش چی داره؟ جاریه، یه نحو شکاف داره، چون مومنش اینه دیگه، مومنش اینه، به اندازه فاصله داشتن از این ایمانی که 15 و 16 گفت آدم چی میشه؟ فاصله داره. مثل این که فاسق یعنی فاصله از ایمان، اینجا فاسقن فاصله از ایمان داره. افمن کانم مومنن یعنی این شاخص رو میگذاره بعد بقیه. خب ما ناراحت باید بشیم؟ نه، باید اینو بگذاریم شاخص، بعد مرتب به این شاخص خودمون رو نزدیک کنیم. یعنی هر هفته، هر ماهی، هر سالی ببینیم وقتی ذکر میشیم این حس سجده به ما ایجاد میشه، این پهلو هامون از رخت خواب کنده میشه یا نه. اگه نزدیک داریم میشیم، معلومه درست داریم میریم. اگه نه دور داریم میشیم، یعنی مرتب این رخت خوابه ما رو بیشتر به خودش میگیره، میچسبونه به رو، حالا به بهانه های مختلف، چون ما آدم ها بهانه زیاد درست میکنیم، خیلی نمایش بازی میکنه آدم برای خودش ها، فیلم بازی میکنم. حالا که مریضم، حالا که خستم، حالا که از راه رسیدم، خیلی سر کار بودم، خیلی فلان شده، بهانه جور میکنه. هیچ وقتم نیست که دست از این بهانه هاشی برداره. خب این یکی دوتا آیه رو هم بخونیم و خیلی آیات عجیبیه. من هیچ وقت از خوندنه، حالا نمیدونم، از همه سوره های قرآن لذت میبرم خوندنه، از خوندنش، ولی هیچ وقت به این اندازه از سوره ای لذت حالا نبردم که از سوره سجده. نمیدونم چرا انقدر طعم داشته برام. شاید به خاطر این احساس فاصله ای که نسبت به این مومن داشتن، این احساس همینطور برام جالب بوده که ببینم این فاصله چجوری پر میشه.
اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون.
خب یه صلوات خط بفرماییم. خب جناب آقای کریمی تشریف بردن، من اگه اجازه بدیم سجده رو برنو شده هرکی بره تو خونش انجام بده، چون اینجا ممکنه افراد در تنگنا باشن. من نمیدونم شما چه حاجت هایی ممکنه داشته باشین، ولی با اجازتون میخوام این حدیث شریفه که سارو بخونم. برای که آماده بشیم، هر کسی چهارده تا نیت بکنه، اشکالی نداره، چهارده تا حاجت داشته باشه، به قصد چهارده معصوم. حالا هر کی خودش نیت بکنه، بعد من میگم حاجت اول یه صلوات، شما باید تو ذهنتون پیامبر اعظم رو تو ذهنتون بیارین، حاجت دوم امیرالمومنین، حاجت سوم حضرت صدیقه، چهارم امام حسن، همینطوری تو ذهنتون بیارین. شما دو تا کار باید بکنین، هم باید حاجتتون تو ذهنتون باشه، هم باید اون امام رو، یعنی مثل یه دعای توسل. چه جوریه؟ اینجوری ببینید، هم دعای توسل داری میخونی، هم دعای حدیثه که سام خان میخونی، هم چهارده تا نیت و چهارده تا حاجت میخواین داشته باشی. خب اول حاجت اولتون بیاد تو ذهنتون. حالا برای اینکه حاجت اول همه مشترک باشیم، برای اینکه انشالله سربازای خوبی برای امام زمان باشیم، امام زمان بتونه رو ما حساب بکنه و ظهور آقا هرچی سریع تر اتفاق بیفته و هرچی که در رابطه با امام زمان اتفاق بیفته، اینا میذاریمش حاجت اول، رابطه ما امام زمان، رابطه امام زمان عالم، هرچی هست. این همون یه دونش هم خیلیه برای اجابت حاجت اولمون. یه صلوات بفرستیم. حاجت دوم هم بذارین با هم مشترک داشته باشیم، مربوط به امیرالمومنینه، اینه که قدان علما، ولایت فقیه، مراجع، ارزش های دینی، معروف های حقیقی، یعنی هرچی که راجبه شهدا، کسایی که به ما حق دارن، ما را شیعه کردن، کسایی که از زمان پیامبر، حتی قبل پیامبر، دین را به دست ما سپردن، میگذاریم برای اونا. همه را هم حواله میدیم به کی؟ امیرالمومنی. خوب کسی امیرالمومنی. برای اجابت این دعا هم یه صلوات خط بفرمایید. حاجت سوم هم بذارین با هم مشترک بریم، اونم پدر مادرها عاقبت به خیریه پدر مادرها، قدردانی از پدر مادرها، پدر مادرش خوب شدن، اینکه خودمون هم پدر مادر خوب بشیم، نسل ذریه، نسل توحیدی، اونایی که ازدواج نکردن پیوند توحیدی، اونا که زندگی هاشون کج و راست داره، نمیدونم اعوجاج داره، درست بشه در شرف طلاقن طلاق نگیرن، درست بشه زندگیشون، همه میگذاریم بسته خانواده و حضرت صدیقه کبرا، برای اینکه این دسته حاجت ها هم برآورده به خیر بشه یه صلوات خط بفرمه. حاجت سوم چهارم هم بذاریم با هم مشترک بکنیم، اشکال کرده حالا داریم تا آخر، برای اینکه انشالله خلقمون حسن بشه، صفات رذیله از همه ما برداشته بشه، اصلا بفهمیم اخلاق حسن چیه، و حسن هایی که در پیامبر اعظم و اهل بیت بوده برای ما نمایان بشه. ما خیلی وقت اصلا نمیدونیم خوبی چیه، حسن چیه، تقصیری هم نداریم، اگه بدیم تقصیری نداریم. داره شبیه چبایه احیام شه ها، برای اینکه انشالله هم بفهمیم حسن چیه، اخلاق حسن حسن چیه، هم در زندگیمون جاری بشه، میذاریم دعایه چهارمون رو مربوط به خلق حسن و رزق حسن و هر چیزی که حسن هست به برکت امام حسن یه صلوات خط بفرما. دعای پنجممون که مربوط به امام حسینه برمیگرده، البته هر کی هر چی خواست تو ذهنش بگه، ولی به نظرم باز مشترک روحیه مقاومت، جهاد، صبر، ظلم ستیزی، فرعون ستیزی، خاموش نبودن روحیه، امر به معروف نهی از منکر، برچیده شدن منکر در عالم، تبدیل شدن قیام به قیام جهانی و هر چیزی که راجع به قیامه و بر پای قیامه، هر چیزی که رخوت ما رو برمی‌داره، سستی ما، تنبلی های ما، کرختی های ما رو برمی‌داره، ما رو خیلی پرخواب و پرخور و پرحرف می‌کنه، اهل عمل نمی‌کنه، ما رو آدمای بی ارزه می‌گذاره، اهل کار نمی‌گذاره. هر چی دیگه راجع به این موارد اینطوریه، ان شاءالله متوسل می‌شیم به ابا عبدالله، ما می‌گیم پدر قیام، انشالله همه حوایج این دستی اجابت بشه یه صلوات خط بفرمایید. ششمی مربوط به امام سجاد علیه السلام، خب طبعا مربوط میشه به نوع عبادت هامون، مربوط میشه به رابطمون با خدا، سطح رابطمون و مرتبه رابطمون با خدا و زینت دادن به این ارتباطات، اصلا فهم عبودیت، فهم عبادت، این که اصلا بتونیم یه امام سجادی تو زندگیمون داشته باشیم، بحث سجده، سجده زمین برامون بشه مسجد، هر جایی بشه محل عبادت، و البته هر نیتی که شما دارین و میخواین از امام سجاد داشته باشین، بلخص اونایی که احساس میکنم امام سجاد برای بیمارها دعاشون مستجابه، همه اینا رو قرار بدین توی دسته برای اجابت اون یه صلوات خط بفرمایید. خب دعای بعدی مربوط میشه به امام باقر علیه السلام، حضرت باقر سرآمد علمن، باقر علمن، شکافنده علمن، علوم تفصیلی دارن، خیلی از مشکلاتی که ما داریم به خاطر نداشتن علمه، خیلی چیزایی رو علم میگیریم که علم نیست، خیلی اطلاعات رو علم میگیریم، خیلی چیزایی که علم رو علم نمیگیریم، دنبالش نمیریم، برای اینکه انشالله خلل و فرجای علمیمون رفع بشه، به علم حقیقی برسیم و اون نیتایی که شما دارین اتفاق بیفته. برای استجابتش یه صلوات خط بفرمه. خدا رو شکر، خدا به ما 12 امام داد. به اندازه 12 ما میتونیم بهشت های متعدد داشته باشیم، من جمله امام صادق علیه السلام که یکی از درب های بهشتن و از اون درب هایی هستن که خیلی ها از اون وارد میشن. اگه کسی در ذهنش تبلیغ دین به زبان های مختلف در حالت های مختلف به صورت رسانه غیر رسانه هرچی داره، دلش میخواد دین خدا رو در وسعت تاریخ و در وسعت زمین منتشر کنه، این انتشارشو باید توسل پیدا بکنه به امام صادق علیه السلام که صادق بار امینه. انشالله برای که این دست از هوایج، حالا هرچی دیگه شما دارین تو این قصه قرار میگیره، اجابت بشه. صلوات بعدی رو خط بفرمایید. دعای بعدیمون مربوط میشه به اون چیزی که توسل پیدا میکنیم به امام کاظم علیه السلام. حالا امام کاظم ابعاد مختلف وجودشون خیلی زیاده، ولی یکی از ابعادشون حفظ و صیانت عملی از دینه که یکی از راهاش به وسیله نسل بوده، هر زمانی به یه شکلیه. این که ما بتونیم تشخیص بدیم هر زمانی موقعیت خاص حفظ دین به چه صورته و بتونیم تو اون عرصه ها قدم برداریم، این مربوط میشه به امام کاظم علیه السلام و مدبرانه وارد شدن. تدبیر تازه شروع میشه، بحث تدبیر. انشالله تدبیرمون، دکمه تدبیرمون روشن بشه، تدبر بکنیم، بتونیم وظایف خودمون رو در زندگیمون تشخیص بدیم. حالا و هر چیزی که شما تو ذهنتون برای امام کاظم و توسل به امام کاظم علیه السلام میاد، بلخص اگه کسی زندانه هوای نفسشه، عقلش درگیره، خدا نیست، عقلش محبوس هواش، برای اینکه انشالله این اتفاق بیفته که کاظمی بشیم، صلوات بعدی رو بفرستیم. دعای بعدیمون مربوطه به امام رضاست. امام رضا مربوط میشه به لذت‌های درونی نفسانی معنوی که از سر رضایت و خرسندی و تطبیق با حق دل آدم خوش باشه در هر حالتی که هست، حتی در بلاها هم که هست دلش خوش باشه و خرسند باشه به مقدرات و اندازه های الهی و هر چیزی که دل او رو خوش میکنه، خرسند میکنه و در انسان اشتهای عبادت و اشتهای بهش رفتن رو تقویت میکنه. اینم بگذارید برای امام رضا و هر حاجت دیگه ای صلوات خط بفرمایید. دعای بعدی مخصوص به امام جواده. خب همه امام جواد رو به سخاوت و بخشندگی و مسائل اینطوری میشناسن، بگیم مهیا شدن بستر زندگی برای هدایت. حالا یکی با خونه دار شدنه، یکی با بچه دار شدنه، یکی با ازدواج کردنه، یکی با رفعه پریشانیه. تفصیل در نجات پیدا کردنه در نسبت به بستر دنیا، این که اصلا بدون گیرش کجاست، دعا کنه اون گیره برطرف کنه. بعضی ها فکر میکنن گیرشون خونه است، خونه میگیرن میبینن گیرشون برطرف نمیشه. بعضی ها فکر میکنن گیرشون ازدواجه، ازدواج میکنن میبینن گیرشون برطرف. اصلا خود این که بفهمن گیره زندگیشون کجاست، این کار امام جواد. برای که انشالله این دست هوایج به وسیله امام جواد به هدف اجابت برسه یه صلوات خط بفرمایید. از امام هادی که میریم به سمت امام عسکری و حضرت حجت، بحث ظهور اجتماعی و ظهور حکومت و حاکمیت خیلی پر رنگ میشه، برای اینکه انشالله تبدیل به جمع امتگرایی بشیم، امت توحیدی رو بتونیم رقم بزنیم، خودمون جزء امت توحیدی باشیم، هدایت امت توحیدی دست ما به دست ما رقم بخوره، اصلا ذهنمون، روانمون، جانمون به سمت جمع‌گرایی پیش بره و حاجاتی که مربوط به اینه، مملکتمون، مردممون، کشورمون، کشور دنیا تبدیل به امت واحدی بشن، نیت میکنیم این حاجت ها به وسیله امام هادی علیه السلام به هدف اجابت برسه و هر حاجتی که شما دارین به صلوات خط بفرمایید. خب امام حسن عسکری علیه السلام مربوط میشه به منافعی که در به واسطه امت عائد انسان ها میشه و این تا امت نشدن عائد انسان نمیشه. حالا ممکنه ما از دنیا بریم بعد عائدی ها به ما برسه، ما حرفی نداریم، بمیریم برسه، ولی حتما باید آدم امت بشه تا اون منافع برسه. مربوط به منافع و عوائد امت است. البته نه اینکه فقط مربوط به این باشه، ولی یکی از اون حسنیه که به واسطه امت شدن نصیب انسان ها میشه، برای که انشالله منافع امت شدن جمع ها رو از همین جمع های دو نفری، سه نفری، ده نفری، 20 نفری، 100 نفری، شبکه های اجتماعی منافعش رو ببینیم و بفهمیم که چقدر این سور داشتن هیمنه و هیبت میاره برای ما و میتونه به ما علو درجات بده و اصلا اگه اینم نباشه به خیلی از درجات معنوی نمیرسیم. برای که این رو بفهمیم و برامون قرار بدن صلوات بفرمایید. خب حضرت حجت که اسمشو میگن حجت، برای که انشالله حجت خواهی ما، حجت طلبی ما روشن بشه. هیچ کاری را تو زندگی بدون هیچ حجتی، حجت عقلی و شرعی انجام ندیم، یه حجت گرای کامل بشیم، بعد اقامه کنیم حجت را، یعنی به مردم یاد بدیم، در صدد آموزش این داستان بر بیاییم و هر چیزی که مربوط به حجت، افرادی که گیر دارن نمیتونن تشخیص بدن، معیار ندارن، نمیتونن، و خیلی از مشکلاتی که داریم، سردرگمی ها، زلالت ها، همه به خاطر این بدون حجت بودنه. برای اینکه انشالله از همه حیرت ها و زلالت ها و گرفتاری ها نجات پیدا بکنیم و همه دعاهایی که تو این دست هست و ما کردیم و نکردیم یادمون رفت، در ذهن کسی جاری شد، ملائکه گفتن کاش اینا میگفتن این حرفا رو، حتی اون دعاهایی که ملائکه در وجودشون بود و ما یادمون رفت بگیم، برای اجابت اونا به صلوات خط بفرماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر ابن عبدالله الانصاری، انشالله این جابر ابن عبدالله الانصاری شخصیت مبارکیست، ما بتونیم بیشتر بشناسیمش. یکی حدیثه که صادره، یکی بحث اربعین، خیلی شخصیت بزرگی. عن فاطمه الزهراء بنت رسول الله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علی ان رسول الله فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمه فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له اعيذك بالله يا ابتا من الضعف فقال يا فاطمه تؤتيني بالكساء اليماني فقطيني به فاتيته بالكساء اليماني فقطيته به وسرت انظر الي واذا وجهه يتلألأ كانه البدر فی لیلت تمامهی و کمالهی فما کانت الا ساعتن و ازن به ولدی الحسن قد اقبله و قال السلام علیک یا امه فقلت علیک السلام یا قرة عینی و ثمرت فؤادی فقال یا امه انی اشم و اندک رایحتن طیبتن که انها رایحت جدی رسول الله فقلت نعم ان جدک تحت الکسا فاقبل الحسن نحو الکسا و قال السلام علیک یا جد یا رسول الله اتعذن لی ان ادخل معک تحت الکسا فقال و علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی قد اذنت لک و دخل معه تحت الکسا فما کانت الا ساعتا و اذن به ولدی الحسین قد اقبله و قال السلام علیک یا امه فقلت و علیک السلام یا ولدی و یا قرة عینی و ثمرت فؤادی فقال لی یا امه انی اشم عندک رایحتا طیبه که انها رایحت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت نعم ان جدک و اخاک تحت الکسا فدن الحسین نحو الکسا و قال السلام علیک یا جدا السلام علیک یا من اختاره الله اتعذن لی ان اکون معکما تحت الکسا فقال و علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکسا فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی ابن ابی طالب و قال السلام علیک یا بنت رسول الله فقلت و علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمه انی اشم عندک رایحتا طیبه کان رایحت اخی و ابن عمی رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکسا فاقبل علی نحو الکسا و قال السلام علیک یا رسول الله اتعذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال له و علیک السلام یا اخی یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوایی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکسا ثم اتیت نحو الکسا و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله اتعذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال و علیک السلام یا بنتی و یا بزعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکسا فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا اخذ ابی رسول الله به طرف الکسا و اومع به یده الیمنا الى السما و قال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و هامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن آداهم و محب لمن احبهم انهم منی و انا منهم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیهم و اذهب عنهم الرجز و طهرهم تطهیرا فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا متهیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا فقال الامین و جبرائیل یا رب و من تحت الکسا فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها فقال جبرائیل یا رب اتعذن لی ان احبت الى الارض احبت الى الارض لأکون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لک فهبت الامین جبرائیل فقال السلام علیک یا رسول الله العلی الاعلا یروک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم و قد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی یا رسول الله فقال رسول الله و علیک السلام یا امین وحی الله انه نعم قد اذنت لک فدخل جبرئیل معنا تحت الکسا فقال لعبی ان الله قد اوها الیکم یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فقال علی لعبی یا رسول الله اخبرنی مال جلوسنا هازا تحت الکسا من الفضل عند الله. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الى ایت فرقو. فقال علی اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الكعبه. فقال النبی ثانیاً یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا و استفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیه مهموم الا و فرج الله همه ولا مغموم الا و کشف الله غمه ولا طالب و حاجت الا و غز الله حاجته. فقال علی اذن والله فزنا و سعدنا و کذلک شیعتنا فازو و سعدو فی الدنیا و الاخره و رب الکعبه. صلوات خط بفرمایید.